أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معالجه شهوت صحبت میکردیم. نفس انسان مرتب به ما دستور میده، خواهش دارد از ما. اگر نور عقل در وجود ما ضعیف باشه، ما فرمان نفسمون رو ترجیح میدیم. اختیار با خودمونه، انتخاب میکنیم. اما تو این انتخاب وقتی نور عقل قوی باشه، فرمان عقل رو ترجیح میدیم. گاهی نور عقل ضعیفه یا تاریکه، اما نور نفس قویه، او رو ترجیح میدیم. برای اینکه نور نفسمون رو ضعیفش بکنیم یا تاریکش بکنیم، راهکارهای علمی داریم، راهکارهای عملی هم داریم. گفتیم راهکار علمی اینه که مطالبی رو اگر بدانیم، نفرت پیدا میکنیم از شهوت. اون مطالب منظور مفاسده، نه مصالح. گاهی میگیم مصلحت ها، نه، تو شهوت که مصلحت نیست، مصلحت دنیایی و ظاهریه. اون چه که در نفس هست مفسده هست. وقتی ما بدانیم مفسده ها را، مثل مفسده یک غذاست. این غذاهای آماده گاهی دیدید پزشک ها میان مفسده هاشو بیان میکنه، یعنی غذاهای آماده رو نخورید، این مفسده داره، چند تا مفسده برایش ذکر میکنه. وقتی مفسده ها رو ذکر کردن، انسان علمی که پیدا میکنه به این مفسده، این علم سبب میشه نفرت پیدا میکنه. تا الان خیلی موارد معالجه علمی رو تا الان گفتیم. امشب هم دو سه موردش رو میخوایم بیان کنیم. یکی این است که بدانیم کسی که اطاعت از شهوتش میکنه اسیر نفسشه، به خلاف جامعه. الان تو بازار برید اون به عکس میگه، میگه آزادی. وقتی بهش بگید حجاب در رعایت بگو، میگه من آزادم. اطمان اسیر این. کسی که آرایش میکنه یا موهاشو بیرون میگذاره یا بدنشو به نمایش میگذاره، یا حتی مردی که درست پوشش مناسب نداره، این از نظر ظاهری میگه من آزادم، اما از نظر عقلا اسیره. اسیر چی؟ اسیر نفسشه. نفسشه میگه کارو بکن، میگه چش. نشونش هم اینه که شما هرچی بهش بگید از این اسارت در بیا، مخالفت نفس رو بکن، میگه نمیتونه. البته برای اینکه آبروشون نرد نمیگن نمیتونه سراغ میکنه. اما یه موقعی یه جوانی که از دین فرار کرده بود به طور ما افتاد، خلاصه باش صحبت کردیم، دیدم اهل نماز و این چیزه که نبود، که به خیال خودش میگم من اراده ما خیلی تقویت کردم، به طوری که تصمیم بگیرم بدونم تو خونمون چه خبره، میبینم تو خونه رو، اراده مقدر قوی شد. بهش گفتم اتفاقا شما اراده خیلی ضعیف هم هست. البته خیلی حرف زدیم، من به این سادگی نگفتم دوتا جمله ها، به چند باش حرف زدم. گفتم ارادت خیلی هم ضعیفه، اگه میخوای امتحان کنی ارادت ضعیفه یا نه، راش اینه، گفتم یه هفته شما به نامحرم نگاه نکن، تصمیم بگی به نامحرم نگاه نکن. نمیتونی. یه فکری کردید بله زورش نمیرسه. بعد خودم کمکش کردم، گفتم به خاطر لجبازیه با من. بعضی جوان هستن یه چون تو گفتی من خلافش رو میکنم. گفتم به خاطر لجبازیه من بکن میگه این کار رو. یه هفته نگاه نکن. نمیتونی. حتی به خاطر لجبازی با منم نمیتونی، یعنی زورت نمیرسه، اراده خیلی ضعیفه. یه مؤمن تصمیم میگیره نگاه نمیکنه. اینا یه نکاتیه که خیلی راهها بروی ما باز میشه. به جوان میگه این چرا نماز نمیخوام، میگه من آزادم. چرا روزه نمیگه، میگه من آزادم. عکسشه. اون وقت که انسان بنده خدا میشه، از بنده نفسش و همه چی آزاد میشه، اطاعت به جای نمیکنه که. اما وقتی اطاعت از خدا نکرد، اسیر خیلی جاها میشده. حالا من سوال میکنم از شما، عربستان آزاد است یا اسیره؟ ظاهرش رو نگاه میکنید آزاده، میگه من آزادم، من هر جا میخوام حمله میکنم اجلا. اما پشت که این آزادی نید اسارته، یعنی فرمان آمریکاست، نمیتونه تخلف بکنه، آزاد نیست. مگه میتونه جلو رئیس جمهور آمریکا بگه نه؟ رئیس جمهور آمریکا هم خیلی ذلیلانه بهش گفت ما یکی دو هفته دست از حمایت شما برداریم، شما سقوط کردید، باید کمک بکنید، به ما پول بدید. هیچ. یه بار یه حرف زشتی بهشون زد که اینا گاو شیرده هستن، تا شیر میدن بازشون میدوشیم و منم شنردن زفشون میکن. خیلی ذلت برای حاکم اسلامی است. حالا اینا که مسلمان نیستن که، اما ظاهرش خوام بگم اسارت و این، من گاهی تشبیه اینطوری میکنم، میگم این کسی کردندش توی سلول زندان انفرادی، بعد یه دریچه به اندازه یه سکه جلوش باز گذاشتن و میگن شما آزادی، هر جور میخوای نگاه کن. خندتون نمیگیره؟ یه آزاد میخوای این ور نگاه کن، هرچی آزاد. ظاهرش آزادیه، داره نگاه میکنم، پشتش چیه؟ تو سلوله، گیرش انداخته، اصلا نمیتونه بنشینه. کسی که اطاعت از نفسش میکنه اینه، نفسش میگه نگاه کن به نامحرم، نمیتونه نگاه نکنه. وقت نگاه میکنه، تا نگاه میکنه میگه من آزادم، میخوام نگاه کنم. این نگاهش کجاش آزادیه؟ غربی ها اینا رو آزادی میدونن، من باشون گاهی بحث کردم و گیر افتادن. اون میگفت آزادی، منم گفتم آزادی، اما همچی گیرش انداختم تمام ساکت شدن. 20 نفر هم بودن این گردشگره که اومده بودن، توهین هم میکردن به ماها، اما همچی مچشون رو باز کردم که مترجمه تا مدتی میخندید. گفت چند روز اینا ما رو بیچاره کردن، تحقیر میکنن ما را، ایرانی ها را. شما اومدی قشنگ با همون لفظ آزادی که اون میگفت هم با لفظ آزادی گفتی، تمام ساکت شد، از خجالت سرشون پایین افتاد. اونا به ما میگفتن چرا یه گردشگر میاد تو ایران آزادشون میگیرید، میگید حتما روسری سرش بکنه. منم گفتم ما آزادی بهش میدیم، چون ما معتقدیم آزادی آزادی فکره، شما آزادی جسمی رو میگید، ما آزادی فکر رو میگید. خانمی که پوششش نامناسبه ظاهرش آزاده، اما فکرش مشغوله، مشغول شهوته. دیگرانی هم که بهش نگاه میکنن فکرشون مشغوله، هم خودش فکرش مشغوله، هم دیگران. اصلا عمدن داره آرایش میکنن، میگه میخوام فکر افراد مشغول خودم بکنم، میخوام آزاد نباشم. بودن کشور انگلستان اینا آزادی رو آزادی جسمی میدونن، ما آزادی فکری میدونیم. ما میگیم باید تو جامعه جوری رفت و شد بکنی فکرها آزاد باشه. خب که اینا توضیح دادم جا افتاد براشون، بعد گفتم ببینید فرهنگ شما چقدر از ایرانی ها پایین‌تره. چون اونا به ما میگفتن فرهنگ ما، این گفتم حالا معلوم شد فرهنگ ما آزادی فکره، فرهنگ شما آزادی جسمه. این هم که گفتن باورشون شد که فرهنگشون پایین تره، بعد گفتم شما انگلیسی ها بیش از 100 سال از ما عقبید. شما فکر کردید ما از نظر اقتصادی 20 سال از شما عقب تریم، تازه اگه سر ما نگذارید دزدی نکنید از ما. اینا رو لاولای صحبت هم بهشون گفت، گفتن اگه سر ما نزدید زودتر از این از شما هم جلو میزنید، اما اذیت میکنید، شما جاسوسی میکنید، اموال ما رو سرقت میکنید، تحریم میکنید، چه که دارید این کار رو نکنید و خواهید دید که ما از شما سرقت میگیریم. از اقتصادی ما عقب تریم، اما از نظر فکری فرهنگ ما بیش از 100 سال از شما جلو. چرا؟ گفتم شما برید تو کشورتون اگه تونستید فرهنگ چادر رو جا بندازید که پوشش مناسب بکنن تا آزادی فکر باشه. اینم که گفتم قبول کردند. یه دو سه جمله دیگه هم گفتم که دیگه اینا دیگه توبه کردن که به ما توهین بکنن. گفتم چه توهین میکنی؟ فرهنگ ما خیلی بالاتر از شماست. بعد گفتم فکر نکن حالا ما که دارم میگم، نه ما 1400 سال پیش اینا رو اسلام یاد ما داده. اینا فرهنگ جامعه ما اینه. حالا عرضم اینه شب جمعه چی میخوام؟ بله این فرهنگ که میگم یعنی فرهنگ نسبی. بله خود ما هم که میبینیم دیالا تو جامعه الان خیلی رعایت نمی کنه. اما اون ادعایی که اونا داشتن گفتن چرا اجبار میکنید روسری میکنید، گفتن این فرهنگ ماست، فرهنگ بالای ماست، شما هم باید همین کارو بکنید. اتفاقا سال بعدش یه خانمی بود از انگلستان اومد ایران به نام جک بالارد بود، ایشون اومد و یه مدت ایران بود و بعد که مقاصره همین حرف ما را تایید کرد. حالا نمیدونم صحبت من به گوشش رسه بود یا نه، اطلاع ندارم، اما این عین صحبتی که مطرح کرد این بود که من اول که اومدم ایران فکرم آزادیم گرفته شده به خاطر اینکه اجبارم کردن روسری سرم بکنن. اما بعد از یه مدتی دیدم آرامش فکری پیدا کردم و من نمیفهمیدم تو انگلستان که بودم با هر کس میرفتم حرف میزدم فکرم مشغول بود که این آقا به چه منظوری داره با من نگاه میکنه، به چه منظوری داره با من حرف میزنه. فکرم مشغول چیز دیگه هم بود، اما از وقتی رو سری سرنگم فکرم آرام شد. و یه صحبت ایشون داشت خیلی زیبا، یه بعدم انگلستان که رفته بود یه مصاحبه هم اونجا کرده، اونم من دیدم مصاحبه شد، خیلی مصاحبه قشنگه. میگه ما باید برگردیم به آزادی یک بار دیگه نگاه بکنیم و تعریف جدید از آزادی بدیم. آزادی چیه؟ حالا هنوز نتونسته بود درست صحبتهای ما رو جا بندازد برای خودشو، اما همین نکته خیلی قشنگ بود برش. که آزادی که فقط آزادی جسمی نیه، آزادی فکره. حالا ما ده ها نکته بالاتر از این حرف رو داریم. مثلا امشب دعای کمل میگید و طاعته و غنا، یعنی دو تا کلمه، طاعت خدا غناست، غنا یعنی آزادی. ببینید دقیقا عکس همون چی که گفتم. بعضی ها میگن اطاعت خدا اسارته، نه، اطاعت خدا تازه انسان رو بی‌نیاز میکنه، آزاد میشه. وقتی بنده خدا شد بنده هیچ کس نیست. اما اگه از بنده خدا خودشو کشید کنار گفت نمیخوام بنده خدا باشم، ببینید اسیر ده جا میشه، اسیر دشمن میشه، اسیر همسایه میشه، اسیر رفیق میشه، اسیر پدر ما، اسیر نفسش. الان بحث ما تو اینه، نفسش میگه موسیقی گوش کن گوش میکنه، نفسش میگه ربا بخور ربا میخوره، نفسش میگه مال دیگران رو بخور میخوره، نفسش میگه حمله کن و این حمله میکنه، نفسش میگه عصبانی بشو فوش بده فوش میده و و و. کجاست که نفسش دستور بده این بگه نمیخوام؟ نمیتونه. این اسیر، این اسیرای دست بسته چی هم؟ دستشون میاد نه میگن برو، اونم مجبوره بره. من تو اسارت ظاهریه، این اسارت روحی است که باید چشمو باز کنین تو دلو نگاه کنین ببینم این خانمی که بد حجابه بفهمی اسیر این، ظاهرش نگاه نکنید آزاد داره راه میره، این نمیتونه جلو خودشو بگیره. شاید شما با بعضشون هم بحث کرده باشید، مثلا اگه بستگانتون باشن بشید یه هفته چادر سرت کن، میگه نمیشه. کم کم یه مقدار ازش طلب کارانه چیه میگه نمیتونم، صاف میگه، میگه نمیتونم. نمیتونم یعنی چه؟ یعنی اسیرم ده. در حالی که اگه آزاد بود میگفت میتونم، میگه نمیتونم، توانایی نداره، عاجزه. تو متول یه ضرب المثل میزنه، ضرب المثل عربیه، و اونی که میگه عقاب چنگالهای خودشو انداخته سوی این لاشخور گرفته سیشه. دیدید عقابا؟ دیدید من این مثال تو اسارتهای روحی میاره. انسانی که خداشناس نیست، تابع خدا نیست، نفسش چنگال انداخته تو فکرش، اجازه نمیده تکون بخوره. جوانهایی که اهل گناه هست، حالا انواع گناه ها، مثلا بعضشون آلوده گناه شهوت های خاصی هست، میگه دارم نمیتونم ترک بکنم، عاجزه. نه این که میتونه دارم میگه میخوام انجام بدم، لجبازی بخواد بکنه، عاجزه. این معتادا بارها شده، میبرندشون تو این کمپا و توصیه میکنن یه هفته، یک ماه، یه مدتی نمیذارن مواد بکشه، همچه که میاد بیرون دوره میره بکشه، نمیتونه جلو خودشو بگیره. این آزاد که نیست که، این کجاش آزاده؟ به زبون میگه، میگه من آزادم میخوام بکشم. نه آزاد نیست. جواب بگه اگه آزادی یه ما به خاطر لجبازی به من هم بگو من نمیکشم دیگه، تونست. حالا ببینید امیر المومنین علیه السلام چقدر زیبا این طاعت و غنا که تو دعای کمیل هست، تو قرآن هم هست. هر خیلی دارم اگه بخوام برزم باید بقیه بحثم صرف نظر بکنم. اما امام حسین علیه السلام هم یه جو دارن، میگن اصلا انسان اومده تو دنیا هدف خلقتش اینه خداشناس بشه تا آزاد بشه. خوب دقت کنی عبارت رو، فاذا عبده استغنا، استغنا همون آزادیه، فاذا عبده استغنا عن عبادته عن عبادت من سوا. آزادی اینه که وقت عبد خدا شد بی نیاز از عبد دیگران میشه. نظام نید رهبر معظم انقلاب مقابل آمریکا بینید از یه آزادی خاصی برخوردان، میگن نه ما ایران اسلامی، ما خودمون تصمیم گیریم چه بکنیم، چه آزادی. اما کشورهای دیگه چی میگن؟ جرأت نمی کنم نه یه حرف بذارم. امیر المومنین علیه السلام فرمان عبد و شهوه، عبد اما عبداللهی که ما باید باشیم، بعضی عبد و شهوت، عبد و شهوت اسیرون لا ینفک و اسره. عبد و شهوت اسیریست که منفک نمیشد از اسارتش، یعنی تمام لحظه های عمرش هم تو اسارت بسر میدون. این عبارت ها تو کشورهای خارجی اینا به طلابش بگم، ما هم همینطوره، ما هم 14 قرن گذشته این عبارت نوشته شده به ما رسیده، اما امروز نیم جامعه ما هنوز نیاز به اینه. ده ها سخنانه هنو باید تو اصفهان بشه همین جمله روش حرف بزنه، تو این میدون امام جای دیگه باورشون بیاد مردم که هر کس عبد خدا شد آزاده. تا از عبودیت خدا کشید کنار و اهل گناه شد نفسش اسیرش کرده، اجازه تکونم بهش نمیده. اینه یکی دیگه از چیزا، وقت این نکته‌ای که داشتن میگفتن دوباره خودتون دیگه تکمیل بکنید در زمان، همین که بدانیم انسان شهوتران اسیر است، نفرت پیدا میکنه از شهوت، چون انسان از اسارت خوشش نمیاد دیگه، میخواد واقعا آزاد باشه. تا نفرت پیدا کرد از شهوت، وقتی از شهوت دوری میکنه، تا نفسش میگه داد بزن، میگه چون تو میگه مثلا نمیخوام داد بزن، چیکار داره؟ نفسش میگه مثلا این قضای حرامو بخور، قضا مال یکی دیگه، میگه نه نمیخوام. ماه رمضان تو هوای گرم نفسش بیاد آب بخور، میگه نمیخور. بینیم شد آزاد. تو سر یتیم میگه بزن تو سر یتیم، اول شوهر داد بزن. یه پولی درشتی، یه چک تو جاده پیدا میکنه، نفسش بیاد وردار، میگه نه نمیدار. بینید اینه، این آزاده که انتخاب میکنه. اما اون که تا چکا دید برمیداره تو جیبش و میره پولش میکنه و کاری هم نداره به صاحبش، این کجاش آزاده؟ میگه من آزادم، اما بی خود میگه این آزاد نیست. این مجبور است عمل بکنه به نفسش و عمل هم میکنه. لذا همون حرف جک بالار حرف قشنگیست، میگه باید ما یه تعریف جدیدی از آزادی بکنیم، اما بلد نیست چوری تعریف کنه. تعریفشو محققین تو ایران باید اینا رو بگن، شروع کنن، یعنی آزادی اینه. طبق همین روایتی که خوندیم الان، دعای کمیل ما مرتب میخونی و تو آیات قرآن هم هست. تو آیه قرآن میگه پیغمبر آمدند که چیکار کنن؟ تو سوره آل عمران میگه ول اغلال التی کانت علیه. اغلال همون جمع قل و زنجیر است. پیغمبر آمدن این اقلالی که کانت علیه، یعنی بود رو دوش مردم، این قلا رو از دوش اینا برداره. پس پیغمبر آمدن ما رو آزاد بکنه، میگن اسیر نفستون نباشی. این قل و زنجیر، قل و زنجیر ظاهری نیست که بگید به دست و پای امام زین العابدین علیه السلام بستن، که قل و زنجیر ظاهریه. این قلی که داریم الان صحبتشو میکنیم قله باطنیست، که تو بازار که میرید نگاه میکنید میرید پاش برهنم هست، اما اگه چشمتون باطنه میدید و میدید که یه زنجیری سفتی به پاش افتاده، یه سمتش هم جهنم هست، داره میره تو جهنم. اینه، نمیتونه تخلف بکند از نفسش. یه موردی از معالجاتم بگم، بدانیم کسی که اطاعت از نفسش میکنه لحظه موقتی رو شادیست، اما ادامش حزن طویل، یه قصه طولانی داره. اینا دیدید دیگه، که میگه رانندگی تون میکنه، یه لحظه خوشحال است که مثلا زودتر میخواد به مقصد برسه، اما بعد یه تصادم کنه، یه عمری می‌بینید حالا یا فوت میکنه که اصلا دیگه به حزن این هم کشته نمیشه، و یا اینکه دست و پاش میشکنه، یه عمری فلج میشه. می‌بینید اون شادیه به این میارزه یا نه؟ و اون شادیه الان یه لحظه است، عاقل آینده رو نگاه میکنه. شهوترانی اینه که میاد یه لحظه شهوترانی بکنه، بعد یه عمری میاد از امام زمانش عقب افتاد، هرچی میدوه میاد نمیتونه برسه. خواب میبینه، تو خواب میبینه مثلا تو باطلاق داره راه میره، میاد هی پاشو از تو این گلا بکشه، نمیتونه راه بره، هم سنگینه، مانع خیلی داره، یا جاده های وحشتناکی رو داره طی میکنه. این تو دنیا همینه، این خوابش همینه، اگه خوابم نمیدید همین بود. اسیر که میشه نمیذاره سیر معنوی بکنه، این میشه حزن طویل. اون وقت که به گنجشکه میگفت چیک چیک مستید بودا، خواستی فکر زمستونه در بکنی، موچهیه بهش میگفت، و اوف تابستون چیک مسجد بود آ هیچ نمیفهمیدی ها خواست یخت ذخیره مرز مسئولت بکنه گلشام بود در خونه مرچه ها میکنم یه مقدار از این ذخیرهایی که جمع کرده برده تو خونه یه مقدار به من نده میگفت اون وقت که چیک مسجد بود خواست حالا ما انسان ها اینطوره هستیم گاهی مست شهوت میشیم یه کار خلافی میکنیم بعد یه مدتی سالها تا حتی قیامت دستمون گاز میگیریم یوم یعو الظالم على یده. امام صادق علیه السلام میگن جدم امیر المومنین السلام فرمودن ترک الخطیعته ایسر من طلب توبه. انسان گناه نکنه آسونتر از اینه که گناه بکنه بعد توبه بکنه، اون توبه سخت سا. بعد فرمودن و کم من شهوت ساعت اورثت حزنا طویلا. چه بسیار لحظه شهوترانی که ارث میگذارد حزن طولانی رو، ارثش اینه، یعنی نتیجه قصه طولانی براش داره. یکی از قصه ها چیه؟ این حالا میخواد جداگانه اسمشو بیارید بگید یکی دیگه از آثار علمی، میخواید هم دنبال همین بگید. یکی از راههایی که انسان قصه میخورد علتش اینه که وقتی شهوت رانه میکنه دوچار یک صفت زشتی میشه، حالا یا اینه که ضربه‌ای به دیگری زده، حقی رو ضایع کرده، یا دقیقی نقصی براش وارد میشه و به دنبالش دیگران او رو سرزنشش میکنه. قصه نمیخوره؟ یکیش اینه، چون سرزنشش میکنه، میگن چرا این کاری کردی؟ به شما نمیاد، شما بزرگی، عاقلی، شما چرا این کاری کردی؟ ملامتش میکنه. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. روز قیامت که میشه نفس لوامه پیدا میکنه، یعنی دو تا آیه رو خدا کنار هم گذاشته که بدونید تو قیامت نفس لوامه است. تو دنیا نفس لوامه تو صد تا یه نفر هم نداره، خیلی کم میشه کسی گناه بکنه بعدش بشینه تو سر خودش بزنه که عجب غلطی کردن، کمه. اما آخرت که میرسه هم که جهنم رو میبینه همه تو سر خودشون میزنه. داستان ذوالقرنین رو شنیدید که تو تاریکی گفت هر چی میتونی سنگ جمع کنید؟ به سربازا گفت. خب بعضیا سنگ جمع کردن، بعضی کم جمع کردن، بعضی هم هیچی جمع نکردن. از اون منطقه که رد شدن فردا روز شد، یه دیدن این سنگ همه شمش طلاست و همه تو سر خودشون میزدن. اونایی که هیچی بعد نداشته بودن ناراحت بودن، اونایی که کم برداشته بودن میگفتن اگه میدونستیم بیشتر برمیداشیم، اونایی که کامل برداشته بودن اونا ناراحت بودن میگفتن اگه میتونیم شمش طلاست به خودمون زحمت بیشتر میدادیم. مسئله دنیای ما اینه سا کمچه میریم اون طرف میبینیم بیش از این آباد ارزش داشت، تکون میخوردیم، عمل میکردیم. اما خب الناس و نیام. خب همش پس البته سرزنش نیست، این که گفتم یکیشه، یکی از حزنها چرا ما قصه میخوریم بعد از شهوت، یکیش اینه که دیگران ما رو سرزنش میکنن. ولی حزن بالاتر اینه که انسان بدون اینکه کسی هم سرزنشش بکنه دا خودش میشینه قصه میخوره، نه به کمال نرسید، من توانه داشتم تو نوک قله برم بالا و نشستم پاما زخمش کردم، پای زخم دیگه نمیتونم برم بالا. وقت بعد میدم بعضی رفقام رفتن من میشینم قصه میخورم، میگم نگاه کن پای من زخم نمیتونم برم چیکار کنم، خودم کردم. کسی که شهوت رانی میکنه دیگه بعد به امام زمانش نمیرسه، دیگه انسان کامل نمیشه، حالا بعد این میشه قصه میبه بخوره یا نخوره باز نکن. خیلی عبارت های زیبایی سینا بفرماد حلاوت و شهوه ینقصها آر الفضیحه. شیرینی شهوت رو ناقصش میکنه، ننگ فضیحت، فضیحت همون رسوایی رو میگه. وقتی که رسوا میشه یعنی جرم او علنی میشه، همه میفهمن که این آقا چه کار زشتی کرد، بعد شروع میکنن تو سرش میزنن یا مذمتش میکنن، فرماد اون شیرینی شهوت از بین رفت دیگه، کی از بینش برد؟ همین ننگ فضیحت، ترک الخطیعه ایسر من طلب توبه. خب نکات دیگه هم هست که دیالا اگر فرصتی شد باز خدمتون خواهم گفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه دلها حسینی است، متعلق به امام حسین علیه السلام، این شب ارواح انبیا حضور پیدا میکنن در کربلا، اولیاء الهی همینطور هجوم میارن برای زیارت امام حسین علیه السلام. بهشت دنیا را کسی بخواد ببینه اونجا، دنیا هم بهشت داره، بهشتش اونجاست که ببینه چی. بزرگان گاهی اهمیت هایی میدادن تو حرم امام حسین علیه السلام، توجهاتی بهشون میشد، عنایت هایی میشد، استفاده هایی میکردن، بهره هایی میبردن که مرحوم قاضی میگن هیچ کس به جایی نرسید مگر اینکه یه ارتباطی با کربلا و امام حسین علیه السلام داره. و یه توصیه دیگه هم البته دارن، یکیش اینه، میگن سعی کنید حتما، و تو توصیهاشون مثلا یه توصیهش اینه که تو خونهاتون جلسه روزه بگذارید، هفتگی ها یه جلسه دوره ای ساعت یه روزه خونده بشه، میتونید یه دهه روزه بکنید، هفتگی بکنید. ای توصیه های متعدد میگن، میگن تو منزل خود این کارو بکنید، ولی مختصر، ولی لازم نیست مثلا مفصل باشه. مهم اینه که خونه تو نام امام حسین اصلا توش برده بشه، یه نورانیتی وقت میاد تو منزل و این چراغ وقتی روشن میشه نور ولایته. یا ابا عبدالله سلام على ذبیح العطشان، سلام بر اون آقایی که با حالت عطش به شهادت رسیده. وقتی نگاه طرف آسمان می کرده دیگه جلوی چشمانشون رو درست نمی دیده، گویا دودی جلوی چشمان آقا رو گرفته بود. یا ابا عبدالله توصیه کرده شیعتی، مهما شربتم ما عذب فذکرونی، شیعیان هر وقت آب گوارای نوشیدید مرو یاد کنید، او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، هرگاه نام شهید یا غریبی رو شنیدی برای من ندبه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. خدایا ما را عبد خودت بگردان و از عبد غیر خودت ما را دور گردان، فرج مولای ما را برسان، پروردگارا قلبشون از ما راضی فرما، ما را به کمالمون برسان، رهبر عالی قدر نظاممون، خدمت گزاران، محافظت فرما، مشکلات جامعه ما رو برطرف فرما، جوانهای ما رو از خطرها، خطاها، گناهان حفظ فرما، شهدا امام امت اموات ما رحمت فرما، به جاه محمد.